3.5 متری که مناطق این شهر را به هم پیوند می داده سنگ فرش شده است. تقریبا همه دیوارهای بیرون آمده از زیر خاک کاهگل شده است و در برخی از جاها دیوارهای سنگی کوتاهی در کنار این جاده های سنگ فرش بنا یافته است. در کنار اینها گودالی به نام گودال فرانسوی ها هم وجود دارد که نشان می دهد گروهی از باستانشناسان فرانسه برای اولین بار در تاریخ 1913 میلادی کار کاوش در این منطقه را آغاز کرده بودند. موزه و دو کلیسای آنجلی و کلیسای حضرت مریم از دیدنی های تپه حکمتان است. نخست به موزه مجموعه حکمتانه می رویم. روی شیشه موزه کاغذی چسباندند که خبر از تعطیلی غار علی صدر می دهد. با خواندن این آگهی گویی آب سردی روی سرم خالی می شود. با این حساب من نمی توانم غار علی صدر را ببینم و با حسرتی کلان باید همدان را ترک بگویم. موزه حکمتانه مانند تمام موزه های دیگر بخش های مختلفی از سفال، فلز و سکه های دوران های مختلف تاریخی دارد. یکی از دیدنی های این موزه اوراقی از تورات بر روی پوست است. بر روی پوست های گوسفند قسمتی از تورات مربوط به سفر خروج شموت، دومین جلد از 5 جلد تورات در مورد داستان خروج قوم یهود از سرزمین مصر به رهبری حضرت موسی به زبان عبری نگاشته شده است. در پشت این موزه، موزه سنگ قرار دارد که سنگ‌های مختلف ادوار تاریخی این تپه در آن نگهداری می‌شود. از دو کلیسای حضرت مریم و کلیسای آنجلی، کلیسای دومی باز است. وارد کلیسا می شویم و به آن نگاهی می اندازیم. در قسمتی از آن گور یکی از کشیش‌های این کلیسا قرار دارد و در قسمت‌های دیگر تمثال‌هایی از عیسی مسیح. این کلیسا ظاهراً در زمان قاجار ساخته شده است. فضای بیرونی آن بسیار زیبا با گل‌ها و درختان زیبایی احاطه شده است. اینجا آخرین نقطه مجموعه باستانی حکمتان است. قبل از این کلیساها پایگاه میراث فرهنگی گردشگری حکمتانه قرار دارد که با معماری سنتی ساخته شده است. جاده سنگفرش را پی می‌گیریم. با پاهایی تاول زده و برجستگی سنگفرش‌ها توان راه رفتن ندارم. به هزار مکافات خودم را به در خروجی می‌رسانم. کل پشتیم را از نگهبانی دم در تحویل می‌گیرم و از مجموعه بیرون می‌روم. ساعت 1:30 ظهر است. خیابان بغل حکمتانه با میدان امام منتهی می شود. مسجد جامع و بازار در این خیابان قرار دارند. از رحمانی می خواهم بر راننده زنگ بزند که با میدان امام بیاید. ما راه می افتیم. این پیاده رو و همه پیاده روهایی که با میدان امام می رسند زیبایی دلپذیری دارند. در شروع این پیاده رو مجسمه هایی به شکل و شمایل سرداران ماد و هخامنشی نصب شده و در کنار آن از آن وسیله های نقلیه مخصوص که مسافران را به میدان می رسانند دیده می شود. ما پیاده به سمت میدان حرکت می کنیم. ساعت 1:45 با بازار سنتی همدان می رسیم. داخل بازار می شویم. بازار کوچکی است، مثل همه بازارهای سرپوشیده ایران. نگاهی به بازار می افکنیم و از بازار بیرون می رویم. مسجد جامع درست روبروی بازار قرار دارد. ورودی مسجد با آجرهای سفالی ساخته شده است و رنگ و روی قدیمی ندارد. مسجد کوچکی است و روبروی آن را چند دستمال فروش اشغال کردند. خستگی و گرسنگی امانم را بریده است. رحمانی از من می‌خواهد که به خوابگاه برویم و نهار نان چاش را آنجا صرف کنیم. میگویم وقت تنگ است و باید جاهای بیشتری را ببینیم. با میدان امام می‌رویم و از مغازه پیتزای آماده و پیراشکی سفارش می‌دهیم. راننده زنگ میزند و موقعیتش را در نزدیکی میدان امام اعلام میکند. با ولع پیتزا و پیراشکی را صرف میکنیم و به سراغ ماشین میرویم. راننده که معلم پرورشی یکی از مدارس همدان است، جمشید نژاد نام دارد. راننده مؤدب و مهربان که حتی اگر خودش هم نمیگفت، حدس میزدم که باید فرهنگی باشد. مقصد بعدی ما گنج نام است. در مسیر راه جمشید نژاد از آب و هوای همدان میگوید که در یک روز در همین شهر کوچک امکان دارد 3 نوع هوا را تجربه کنیم. در قسمتی از شهر هوا صاف و خشک، در قسمتی بارانی و در قسمتی دیگر برفی. امروز باران و هوای صاف و زمین خشک را در بخش‌هایی از شهر تجربه کردم. وقتی به دهکده گنجنامه می رسیم، قسمت سوم حرف راننده با واقعیت می پیوندد. در اینجا برف می بارد و هوای مطبوعی روح آدم را نوازش می دهد. دهکده گنجنامه در دامنه کوهی قرار دارد که آبشاری در این زمستان در آن در خروش است و در قسمت دیگر دو کتیبه تاریخی گنج تاریخ را یادآور می شود. احتمالاً گنجنامه از این دو کتیبه تاریخی گرفته شده باشد. راننده میگوید که منتظر ما میماند تا برگردیم. پله‌های ورودی گنجنامه لغزنده است. با احتیاط بالا میرویم. تعدادی از گردشگران در آن فضای برفی فرصت یافتند تا عکس بگیرند و چند کودک برف بازی میکنند. من و رحمانی چند لحظه کنار آبشار با تماشا می ایستیم و پس از عکس گرفتن و سوی کتیبه ها حرکت می کنیم. رحمانی توضیح می دهد که در تابستان کنار این ورودی که آب آبشار در آن می ریزد، خانواده های زیادی اتراق می کنند و تلکابینی و غار آکواریومی آن طرف کوه وجود دارد که گردشگران را به تماشای طبیعت می برد. زمستان همه جا تعطیل است، اما در اطراف این دهکده اقامتگاه‌هایی وجود دارد که در تابستان پذیرای مسافران زیادی هستند. درختان لخت و اور صنوبر در اطراف این دهکده زیبا قد کشیدند. هر فصلی زیبایی خود را دارد، اما برای من هیچ فصلی زیباتر از زمستان نیست. از این سرمای مطبوع، برف سفیدی که بر شانه درختان می نشیند و نفس گرم رهگذران انرژی می گیرم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین، از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین.
Shabiran
دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی میگیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
از این که تا بدین لحظه همراهی شما عزیزان داریم خوشحال هستیم. امیدوار هستیم که برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان می‌گردد، چه در بخش نشرات صبحگاهی چه در بخش نشرات نیمروزی، مورد پسند و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. نوبت پخش برنامه ایران در آینه هفته رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بنام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسید مطابق معمول یک شنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما دوستای عزیز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراهی کنید این برنامه را. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران از طریق سایت هم. دوستانی که دسترسی دارن و امکانش دارن میتونن که برنامه رو دنبال بکنن. البته در کنار شنیدن برنامه، آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را از طریق سایت ما میتونین که لحظه به لحظه دنبال بکنید. پارس دودهی داتایار استشتری آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم ادسان رادیو دری مشهد. خب دوستان، برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. گفتگوی تلفنی سران ایران و فرانسه. شرکت سرپرست وزارت خارجه ایران در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی. و نامه فرمانده نیروی سپاه قدس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش حماس. خب دوستان، خدمتان هستیم. روز چهارشنبه گذشته مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به تماس تلفنی امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، گفت ایران همواره برای ایجاد صلح، ثبات و امنیت در منطقه و جهان و جلوگیری از تنش، ناامنی و جنگ نقش محوری ایفا کرده، اما رژیم صهیونیستی با اقدامات تروریستی ضد مردم بی‌دفاع غزه به دنبال آتش افروزی در منطقه است و متاسفانه آمریکا و کشورهای غربی به جای محکومیت این رژیم را در ارتکاب جنایت، نسل کشی و ترور حمایت می کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر محفوظ بودن حق پاسخ مناسب به جنایات رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن اسماعیل هنیه، از رفتار منفعلانه آمریکا و کشورهای غربی پس از حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ایران در دمشق انتقاد و تصریح کرد. آمریکا و کشورهای غربی با رویکرد متناقض و دوگانه از رژیمی که به هیچ یک از قوانین و مقررات بین المللی پایبند نیست و از هیچ اقدامات جنایت کارانه فروگذار نکرده حمایت میکنند. پزشکان تصریح کرد تا زمانی که رژیم صهیونیستی با حمایت سیاسی، مالی، تسلیحاتی و رسانه‌ای آمریکا و کشورهای غربی به نسل کشی، جنایت و ترور اقدام می کند، منطقه و جهان روی ثبات، امنیت و صلح را نخواهد دید. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت اگر امریکا و کشورهای غربی واقعا به دنبال جلوگیری از جنگ و ناامنی در منطقه هستند، برای اثبات این ادعا باید فوراً فروش سلاح و حمایت از رژیم صهیونیستی را متوقف و این رژیم را وادار به توقف نسل کشی و حملات به غزه و پذیرش آتش بس کنند. پزشکیان همچنین تصریح کرد ایران پرهیز از جنگ، استقرار صلح و امنیت جهانی را جزو اصول اساسی خود می داند، اما در چارچوب معاهدات و قوانین بین المللی هرگز در مقابل تعدی به منافع و امنیت خود سکوت نخواهد کرد. محترم علیرضا اسلامی، کارشناس سیاسی، در خصوص واکنش ایران به جنایت رژیم صهیونیستی در ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، میگوید
در مورد ترور نوجوان مردانه اسماعیل هنیه در تهران و در مراسمی که به صورت رسمی ایشون آمده بود با گذرنامه سیاسی، خیلی چیز عجیبی بود که اتفاق افتاد. البته از اسرائیل این نوع ترورها عجیب نیست، ولی در عرف بین الملل، چون پس از این دیگر کسی از شود که امنیتی نخواهد داشته، هر نقطه از جهان در هر سفری، خصوصا مقامات رسمی. خب اگر با دولت ها واکنش نشون ندن، این جنایتکار جدیتر میشه و هر روز جنایت جدیدی میآفرینند و سایر کسانی که اینطور هستند، لذا باید پاسخ داده بشه و پاسخ مناسبی هم باشه که تنبیه بشه و دیگه جرأت چنین اقداماتی رو نداشته باشه. به تبع چون مهمان جمهوری اسلامی بوده ایشون، ایران حق داره که اقدام مقابل و متقابلی انجام بده، حالا علاوه بر سایر جنایاتی که در جبهه مقاومت در مردم فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن، هر چقدر که و سایر بلاد داشته و خود فلسطینی ها و در ایران هم مکرر جنایاتی رو نادست دادن بهش و فلزا باید پاسخ مناسبی داشته باشه. این پاسخی که مقام معظم رهبری فرمودن یه منطق داره دیگه، منطقش این است که متجاوز متنبه بشه و دیگه دست به این کار نزنه و الا سنگ روی سنگ بند نمیشه. و برای این اساس نیروهای نظامی انتظامی و اونایی که خلاصه دستن در کار هستن، اطلاعاتی و سایرین، برنامه ریزی هایی رو داشتن و آمادگی هایی رو اعلام کردن تا به موقع اقدام بشه. یه بخشی از این بحث سیاسی است که ما زمینه رو مساعد و آماده بکنیم که ایران در سازمان ملل اعلام کرد این موضوع رو، در سازمان کنفرانس اسلامی که در جده بود آقای باقری سرپرست وزارت خارجه اعلام کردن به سایر کشورها و حداقل اونجا یه بیانیه داد، چون قبلا اینا سکوت کرده بودن اکثرا، و این اقدامات سیاسی بود که جهان آماده این پاسخ بشه و موجه باشه این اقدام ما از لحاظ حالا شرایط سیاسی و بین المللی. یه بخشش هم بخش جنگ روانی و جنگ های غیر سخت هستش به اصطلاح امروز، یعنی غیر نظامی و گلوله و موشک و اینها، که این بخش رو ما داریم انجام میدیم، حالا چه بخش سایبری، چه بخش همین روانی که شما فرمودید که دشمن رفته به پناهگاه ها و آذوقه بردن اونجا و اعلام کردن و آژیر خطر رو نمیدونم اینجور چیزها و اینا، در نگرانی هستند که اقدام ایران چه خواهد بود و چگونه خواهد بود.
ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما شنونده عزیز می شود از رادیو دری. رویداد دیگر ایران این که مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، دوشنبه شب هفته گذشته در گفتگوی تلفنی با نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، با تبریک برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی ونزوئلا را محکوم کرد. نیکولاس مادورو نیز با قدردانی از پیام تبریک ایران بر علاقمندی و آمادگی ونزوئلا برای توسعه هرچه بیشتر همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و گفت جهش در همکاری ها مسیری برای دستیابی به پیشرفت، رفاه و سعادت برای هر دو کشور است. رئیس جمهوری ونزوئلا همچنین بروز برخی ناآرامی ها در کشورش پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را توطئه صهیونیستی با همکاری آمریکا و برخی کشورهای غربی و با هدف به نابودی کشاندن کشورهای مستقل عنوان کرد و افزود ونزوئلا بار دیگر در مقابل چنین توطئه‌های مقاومت و ایستادگی خواهد کرد و بی تردید پیروز خواهد شد. رویداد مهم دیگر ایران این که علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده عربستان با اشاره به بیعملی شورای امنیت در پیگیری جنایت رژیم صهیونیستی در ترور اسماعیل هنیه در تهران گفت ایران گزینه جز استفاده از حق ذاتی خود در دفاع مشروع در برابر تجاوزات این رژیم ندارد. علی باقری تاکید کرد این جنایت رژیم صهیونیستی بار دیگر ثابت کرد که بنیاد و حیات رژیم اشغالگر قدس بر ترور، جنایت، تجاوز، نقض صلح، ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه و جنگ افروزی و نسل کشی استوار است. در بیانیه پایانی نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی که با موضوع ترور شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس برگزار شده بود، رژیم صهیونیستی به شدت محکوم و تأکید شد که این ترور تعرض به حاکمیت ایران است. در این بیانیه آمده است ترور هنیه جنایتی متجاوزانه و نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار می آید. این ترور تعرضی به حاکمیت، سلامت منطقه‌ای و امنیت ایران است. اما علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه گذشته پس از نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در جده عربستان گفت که رژیم صهیونیستی با ترور رهبر سیاسی حماس مرتکب یک اشتباه راهبردی زیانبار شد. بشنویم صحبت آقای علی باقری را.
تونست در یک در واقع فاصله کمی در واقع یک حمایت همه جانبه در میان کشورهای منطقه و اسلامی در هم محکومیت رژیم صهیونیستی و هم در واقع مشروعیت بخشی سیاسی به حق پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران به این تجاوز تروریستی رو بتونه جلب بکنه.
من یک صدایی در این زمینه بود دیگه، صدای مخالفی ما از در این زمینه نشنیدیم.
به هیچ وجه در ملاقات‌های دو جانبه هم باز همین طور بود. در ملاقات‌های دو جانبه هم طرف‌های مقابل از کشورهای مختلفی که ملاقات داشتن در حاشیه نشست، اونها هم بر این نکته تأکید داشتند و حمایت می‌کردند، ضمن حمایت از آرمان مردم فلسطین و به ویژه مردم غزه و در واقع تأکید بر این که باید تلاش بشه که هر چه زودتر جنایت و نسل‌کشی صهیونیست ها در غزه پایان بپذیره بدون هیچ قید و شرطی. بر این نکته تأکید داشتم که جمهوری اسلامی ایران حق داره که دفاع بکنه و صیانت بکنه از امنیت ملیش، تمامیت ارضیش و حاکمیت ملیش. رضا مشروع میدونستند واکنش و پاسخ مختصی و متناسبی رو که جمهوری اسلامی ایران در نظر داره انجام بده.
خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. برنامه ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما شنونده عزیز می شود. دوستان میتونین که برنامه ایران در آینه هفته و البته آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از طریق سایت هم دنبال بکنید. pars.today.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران یکشنبه ها از رادیو دری.
جنبش عدم تعهد روز چهارشنبه گذشته تا یه بیانیه درباره اقدام رژیم صهیونیستی در ترور اسماعیل هنیه تاکید کرد اقدامات مجرمانه ای که با هدف ایجاد وحشت در بین عموم مردم، گروهی از افراد یا افراد خاص به هر دلیلی در هر کجا و توسط هر کسی انجام شود در هیچ شرایطی قابل توجیه نیست. در این بیانیه آمده است جنبش عدم تعهد به شدت اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در تهران که منجر به شهادت اسماعیل هنیه و همراهیشان در تاریخ 31 جولای 2024 شد محکوم میکند. این حادثه تروریستی هنگامی رخ داد که ایشان به دعوت رسمی دولت ایران برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران در تهران حضور داشت. جنبش عدم تعهد تأکید کرد این اقدام تروریستی نقض آشکار قوانین بین المللی از جمله حقوق بین المللی بشر به ویژه حق حیات و اصول مندرج در منشور ملل متحد و حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است. جنبش عدم تعهد همچنین تأکید کرد که ترور رهبران سیاسی و کشتار خبرنگاران، اصحاب رسانه و شهروندان بیگناه از جمله زنان و اطفال در اراضی اشغالی فلسطین و سایر کشورهای منطقه توسط رژیم صهیونیستی تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه است. فرمانده نیروی سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نامه‌ای به یحیی ابراهیم السنوار رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش حماس بر انتقام گیری خون شهید اسماعیل هنیه تاکید کرد. سردار اسماعیل کاهانی در پیام تبریک خود به یحیی سنوار رئیس جدید دفتر سیاسی حماس نوشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودن، وظیفه خود می‌دانیم که انتقام خون شهید هنیه را برای این حادثه تلخ در جمهوری اسلامی بگیریم. و افزود تردیدی نیست که خون این شهید بزرگوار بر مجازات سخت رژیم صهیونیستی به دست جمهوری اسلامی تأثیر خواهد گذاشت. جهاد قهرمانانه برادران شما در مقاومت اسلامی تأثیر مجازات را بیش از گذشته خواهد کرد و به محو شدن هرچه بیشتر این پدیده نحس منجر خواهد شد. رویداد دیگر این که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه گذشته به وقت محلی در پاسخ به سوالاتی درباره این که حماس اعلام کرده که اگر با آتش بس برسند ایران از پاسخ علیه رژیم منصرف می شود اعلام کرد: ما به صورت همزمان دو اولویت را دنبال کرده ایم. اول برقراری آتش بس پایدار در غزه و خروج اشغالگران از این سرزمین، و اما دوم مجازات متجاوز به خاطر ترور شهیدانیه، پیشگیری از تکرار تجاوزات تروریستی رژیم صهیونیستی و پشیمان کردن صهیونیست‌ها از ورود به چنین مسیری. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و مذاکره کننده این جنبش برای توقف آتش بس بامداد چهارشنبه 10 اسد که برای حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری جدید ایران به تهران آمده بود به شهادت رسید. و اما آخرین رویداد این که سفیر ایران در فدراسیون روسیه گفت اعضای گروه بریکس از پیشنهادهای ایران در زمینه طراحی سازوکارهای تبادلات مالی که کشورهای عضو را از سازوکارهای غربی بی نیاز می کند استقبال کردند. کاظم جلالی در تشریح چرایی ارائه این پیشنهاد گفت: در شرایط کنونی شماره کشورهای تحت تحریم در جهان در حال افزایش است و غربی‌ها و در رأس آنها آمریکایی‌ها تلاش دارند از ابزار تحریم به عنوان یک سلاح و نهایت سوء استفاده را انجام دهند. و تصریح کرد: بدترین نوع تحریم در حوزه بانکی و تبادلات پولی و بانکی است و از این رو کشورهای تحت تحریم باید برای تقابل با این رویکرد غرب آماده باشند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. نگاهی داشتیم به برخی از مهمترین رویدادهای هفته ایران از طریق سایت هم. عزیزانی که دوست دارن به بررسی تحولات ایران هم میتونن که این برنامه رو دنبال بکنن و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز ایران را. آدرس سایت ما پارس توده دوتا یار استشتری، در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.